ساعت 20 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. در شبانه روز گذشته 560 بیمار مبتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. خبرگزاری بلومبرگ میگوید دور تازه مذاکرات پیرامون احیای برجام احتمالاً پایان شهریور برگزار می‌شود. وزیر کار ایران گفت بیش از 5 میلیون بیکار در کشور دچار چالشند. به این بخش خبری خوش آمدید. من مرداد قاسم فر هستم. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، در شبانه روز گذشته 560 بیمار دیگر مبتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. 27,000 بیمار جدید هم به تعداد مبتلایان به بیماری کووید 19 افزوده شده است. به گفته مقامات وزارت بهداشت، تعداد کسانی که هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند به 9,400,000 تن رسیده است. روز جمعه رضا زبیب، دستیار وزیر امور خارجه ایران، در پیامی توییتری از ورود نزدیک به 5 میلیون واکسن سینوفارم به ایران خبر داد. کندی روند واکسیناسیون و عدم تامین به موقعش سبب شده برخی از بیمارستان‌ها بخش‌های تزریق واکسن خود را به طور موقت تعطیل کنند. خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی به نقل از منابع مطلع نوشته است که احتمالاً دور جدید مذاکرات برای احیای برجام در حاشیه کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که پایان شهریور آغاز می‌شود برگزار خواهد شد. این خبرگزاری می‌نویسد هنوز زمان دقیق این مذاکرات به تایید نهایی طرفین نرسیده است. به گزارش بلومبرگ، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در نظر دارد با محمد اسلامی، رئیس تازه سازمان انرژی اتمی ایران، گفتگو کند. میزان دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای ایران که ماهاست محدود شده یکی از مسائل مهم در گفتگوهای طرفین است. شورای حکام آژانس دو هفته دیگر نشست فصلی خود را در وین برگزار خواهد کرد و موضوع عدم همکاری ایران با این نهاد بین‌المللی از سرفصل‌های مورد توجه کشورهای عضو خواهد بود. به گزارش بلومبرگ، کشورهای اروپایی در انتظار مذاکرات آژانس با تهرانند تا درباره صدور قطعنامه تنبیهی تازه علیه ایران و ارجاع پرونده به شورای امنیت سازمان ملل تصمیم گیری کنند. حجت الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعداد بیکاران در ایران را 5,500,000 تن اعلام کرد و گفت این افراد دچار چالشند. به گفته او شیوع کرونا نیز باعث افزایش بیکاری شده. آقای عبدالملکی در دیدار با مراجع تقلید شیعه در قم وعده داده که در دولت جدید سالانه 1,000,000 شغل تازه ایجاد شود. این وعده در حالی مطرح شده که به گزارش مرکز آمار ایران از بهار 98 تا بهار امسال نزدیک به 1,500,000 شغل در کشور از بین رفته است. مرکز آمار ایران هر فردی را که هفته یک ساعت کار کرده باشد را در رده شاغلان قرار می دهد. در حالی که تهران مصمم است انتقال محموله‌های سوخت به لبنان را همچنان ادامه دهد، این مسئله با واکنش‌های بسیاری در داخل و خارج از لبنان روبرو شده و بر نگرانی‌ها نسبت به تحریم‌های ایالات متحده علیه این کشور افزوده است. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
با ادامه بحران سوخت در لبنان، حال خبرها از انتقال نخستین محموله سوخت ایران با کامیون و از خاک سوریه حکایت دارد. حسن نصرالله هفته گذشته گفته بود که غیر از نخستین کشتی حامل سوخت، دومین و سومین کشتی سوخت از ایران نیز در راه خواهد بود و بعد از این نیز این انتقال ادامه خواهد یافت. همین اینها در شرایطی است که ریمون قجر، وزیر انرژی در دولت انتقالی لبنان، در گفتگو با رسانه ها اعلام کرده است که بیروت هیچ اطلاعی از این موضوع ندارد و درخواستی نیز برای لنگر انداختن کشتی ارائه نشده است. در شرایطی که دولت انتقالی لبنان درباره این محموله ابراز بی اطلاعی می کند، حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه پیشین لبنان گفته است دولت و تجار لبنان باز هم سوخت نیاز داشته باشند، ایران آماده فروش و ارسال است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ساکن بریتانیا بر این باور است که این محموله در حالی که دولت لبنان آن را خریداری نکرده است قرار است مجانی در اختیار حزب الله قرار بگیرد.
و مشکل کار اینجاست که این کمک رسانی به درخواست دولت لبنان نبوده. دو تا مشکل هستش. مشکل اول این که نشان می‌دهد که حزب الله دولتی در درون دولت هستش، یعنی مستقلا برای خودش همچنان که اسلحه داره تجارت بین المللی هم انجام میده. خب این برای یک کشور ناگواره. نکته دوم این که حالا این محموله فرستاده شده به اونجا، چه کسی قراره که پول اون رو پرداخت بکنه؟ دولت لبنان که میگه من خریداری نکردم پس پرداخت نخواهد کرد. لبنان هم که حزب الله لبنان هم که خودش درآمدش از طرف جمهوری اسلامی است، پس پولی پرداخت نخواهد کرد. به عبارت دیگر این سوخت‌ها به صورت مجانی داره در اختیار حزب الله لبنان قرار میگیره.
این احوالی است که سایت نور نیوز که وابسته به شورای عالی امنیت ملی ایران است بارگیری کشتی نخست را تایید کرده و مدعی شده است که تجار شیعی لبنان خریداران این سوخت هستند. این مسئله در حالی مطرح شده است که تجار در کشور لبنان اجازه خرید سوخت را به طور خصوصی ندارند. لبنان از 2 سال پیش با بحران اقتصادی شدید روبروست و بن‌بست سیاسی بر سر تشکیل دولت جدید در این کشور باعث شده تا این وضعیت بسیار وخیم‌تر شود. همزمان با سقوط ارزش پولی ملی لبنان، ذخایر سوختی این کشور نیز تمام شده است. با این وجود 4 سناتور آمریکایی که به لبنان سفر کرده بودند، روز چهارشنبه گفتند که ایالات متحده به دنبال کمک برای حل مسئله کمبود سوخت در لبنان است. اما آنها با اشاره به تروریستی بودن گروه حزب الله هشدار دادند که واردات نفت ایران به لبنان این بحران را بیشتر می‌کند و پیامدهای شدیدی به همراه خواهد داشت. پیشتر حسن نصرالله به اسرائیل و آمریکا هشدار داده بود که از لحظه حرکت کشتی از ایران، کشتی و محموله آن به مثابه خاک و مایملک لبنان محسوب شده و هر نوع تعرض به آن به عنوان حمله به خاک لبنان با پاسخ روبرو خواهد شد. حسین علیزاده:
به نظرم نمیرسه که اسرائیل مایل باشه که به این نفتکش ها حمله بکنه، چون آثار زیست محیطی بسیار مخربی داره. و دوم این که به اون جنگ نفتکش ها که جنگ کشتی ها که بین ایران و اسرائیل تا کنون چندین بار اتفاق افتاده دامن خواهد زد و بهانه هم به دست تهران خواهد داد که اسرائیل رو در جنگ نفتکش ها مقصر بدونه. بنابراین فکر میکنم اسرائیل اقدام مؤثری در این خصوص انجام ندهد.
با وجود تلاش ایران برای نشان دادن حمایت خود از مردم لبنان، سعد حریری، سمیر جعجع و شمار دیگری از سیاستمداران لبنانی رقیب حزب الله ابراز نگرانی کردند که این امر لبنان را نیز زیر بار تحریم‌های آمریکا ببرد. سعد حریری که نتوانست مأموریت تشکیل دولت را در 10 ماه با موفقیت به پایان ببرد و این وظیفه را از خود سلب کرد، گفته است در صورت توقف قاچاق سوخت از لبنان به سوریه که نظام آن مورد حمایت حزب الله و ایران است، سوخت لبنان نیز تامین می شود و نیازی نیست که ایرانی ها به خاطر سوخت سر لبنان منت بگذارند.
پروانه وحید منش گزارش می داد. رئیس جمهوری روسیه می گوید مسکو مخالف تجزیه افغانستان است و در حالی که این کشور تحت کنترل طالبان درآمده، آنها باید روابط متمدنانه‌ای با جهان برقرار کنند. وزیر خارجه روسیه هم تاکید کرده که مسکو خواستار تشکیل دولت فراگیر در افغانستان است اما قصد میانجیگری ندارد. بیشتر بشنوید در گزارش آنا رایسکایا.
روسیه بارها تاکید کرده به رسمیت شناختن حکومت جدید در افغانستان بروی کرده طالبان بستگی خواهد داشت. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به خبرنگاران گفت موضع مسکو روشن است. به رسمیت شناختن حاکمان افغانستان مستلزم تشکیل دولت فراگیر ائتلافی در این کشور است.
давно призываем талибов и все другие
از مدت ها پیش طالبان و سایر گروه های قومی و سیاسی در افغانستان را فرا خوانده ایم درباره تشکیل دولت فراگیر انتقالی به توافق برسند. سایر بازیکنان بین المللی نیز علاقمندند بین همه طرف ها چنین توافقی حاصل شود، اما در این مقطع قصد میانجیگری در این مذاکرات را نداریم و به نظرم هیچ کس چنین برنامه ای ندارد.
همزمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در حاشیه مجمع اقتصادی ولادیوستوک به سوال درباره موضع روسیه در رابطه با آینده روابط با افغانستان و اینکه مسکو تحت چه شرایطی طالبان را به رسمیت خواهد شناخت پاسخ صریح نداد و گفت
сегодня талибан контролирует. Если это так, то мы должны исходить из реалии.
افغانستان تحت کنترل طالبان است و باید به این واقعیت توجه کنیم. باید ببینیم پشت ظاهر اظهارات رهبران طالبان چه نهفته شده. برای روسیه مهم است که افغانستان تجزیه نشود. اگر این اتفاق بیفتد کسی نخواهد بود که با او گفتگو کنیم. طالبان هرچه سریعتر به جامعه متمدن بپیوندند راحتتر می توانیم تعامل و تقاضا کنیم تا در چهارچوب قوانین متمدنانه عمل کنند. اگر افغانستان تحت کنترل نباشد، نفوذ گروه های متعدد افراطی که همکنون تهدید برای متحدان و همسایگان و خودمان هستند، افزایش می‌یابد. به همین دلیل در راستای تأمین امنیت ملی این مسئله برای من اهمیت فراوان دارد.
رئیس جمهور روسیه در ادامه اظهارات خود تأکید کرد حل بحران افغانستان صرفاً با همکاری همه بازیکنان بین المللی میسر است. جمعه دمیتر پسکوف سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفت مسکو برای این همکاری آمادگی کامل دارد. به گفته وی چنانچه ابتکار تشکیل اجلاس فوق‌العاده سران گروه 20 به ثمر بنشیند رئیس جمهور روسیه در آن شرکت خواهد کرد. همچنین تبادل نظر بین روسیه و آمریکا در رابطه با افغانستان در جریان است، اما نه در سطح رهبران دو کشور. مکسیم شفچنکا کارشناس مسائل بین الملل معتقد است کرملین نمی داند چه سیاستی در برابر طالبان اتخاذ کند.
درست نمی دانیم روی کرد طالبان چیست. آیا اصلا متحدند یا به زودی بین خودشان درگیری ها شدت می یابد؟ آنچه مسلم است در رژیم های فاسد همپیمان روسیه پیروزی طالبان برای گروه های افراطی الهام بخش بوده و این در حالی است که روسیه نمیتواند امنیت کشورهای آسیای میانه را تضمین کند. پیمان امنیت جمعی ببری کاغذی است. روسیه حاضر نیست به راه های نظامی متوسل شود، اما در عرصه سیاسی دیپلماتیک نیز گزینه هایش محدود و نامطلوب است. به بلندی از آمریکا انتقاد می‌کنیم. مخالف استقرار نیروهای آمریکایی در آسیای مرکزی هستیم و غیر علنی از افزایش نفوذ چین نیز دلخوریم. نبود طرح و برنامه برای آینده روابط با افغانستان کاملاً مشهود است. مسئولین روس تلاش می‌کنند پشت انتقاد از آمریکا پنهان کنند که خروج آمریکا از افغانستان چقدر برای روسیه و منطقه بد بوده.
در آستانه اعلام خبر تشکیل حکومت جدید در افغانستان، گزارش‌ها از شکست مذاکرات و تشدید درگیری میان طالبان و نیروهای مقاومت در دره پنجشیر حکایت دارد. در این حال زمیر کابولوف، فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، جمعه ابراز اطمینان کرد بخت حل سیاسی این بحران از میان نرفته، اما به گفته وی طرف‌های درگیر باید به مصالحه تن دهند.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
بله، این ترتیب می‌رسیم به 20:15 دقیقه، پایان این بخش خبری تحلیلی از رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسم‌فر تا این لحظه همراهی کردید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش دارم.